خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام دوستان عزیز، آرزوی ماست که با شادمانی تمام پای رادیوهایتان نشسته باشید. خوشحالیم از این که بار دیگر وقت نشر برنامه راه راستی فرا رسیده است و با تقدیم نمودن درس دیگر از سلسله درس‌های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم، خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که خدا در نظر گرفته است بدانند تا از گناه بریده و با او زندگی جاودان داشته باشند. و دعا می کنیم که ای خدای پاک، ای ذات کامل، تو را شکر و سپاس می گیم که ما را انتخاب کردی تا در تو رشد کنیم و قوی و کامل شویم. خدایا تعظیم و تکریم فقط در خور شان تو است. بنان ای خدا، تنها تو را می پرستیم و ستایش می کنیم، زیرا تو خدای حقیقی هستی، خالق کائنات هستی. خدایا تو آموزنده و آمرزنده هستی. بنان ای خدای متعال، ما را بیاموزان تا تو را طور که هستی بشناسیم و درک کنیم و تنها از تو اطاعت و پیروی کنیم. خدایا درس این نوبت راه راستی را لمس کو تا هر شنونده‌ای که مشنوه چشم گوش قلبش وا شوه تا از این طریق راه راستی تو را پیدا کنه و تو را من حیث نجات دهنده خود قبول کنه. تمام این دعا را به نام عیسی مسیح زنده از تو می‌خواهیم. آمین. خب شنوندگی مهربان، از سه درس قبلی به این سو ما مرور را بر نوشته‌های پیامبران آغاز نمودیم. در درس این نوبت با کمک خداوند مهربان در نظر داریم تا مرور خود را به پایان برسانیم. باید متذکر شویم که درس فعلی ما به نام تمام شد یاد می شود. طور که ما قبلا یاد گرفتیم، خداوند کلام مقدس خود را به دو حصه خیلی مهم تقسیم کرده است که به نام عهد عتیق و عهد جدید می باشد. عهد عتیق اولین حصه کتاب مقدس می باشد. این کتاب مشتمل بر تورات، زبور و دیگر صحایف پیامبران می باشد. در اولین حصه کتاب مقدس ما دیدیم که چگونه جد ما آدم با نافرمانی از خداوند تمام نسل خود را وارد قلمرو شیطان ساخت. اما این را نیز یاد گرفتیم که خداوند وعده داد تا نجات دهنده قدرتمندی را برای نجات فرزندان آدم به جهان بفرستد تا کسانی را که به او ایمان بیاورند نجات داده و دوباره به ملکوت خداوند بازگرداند. این وعده شگفت انگیز خداوند مهمترین بخش کلام مقدس را در عهد عتیق تشکیل می دهد. خداوند برای پیشبرد نقشه خود روز ابراهیم پیامبر را که به سن پیری نیز بود ندا داده گفت:
من تو را پدر امت بزرگی می گردانم، همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت.
و ما دیدیم که چگونه خداوند ابراهیم پیامبر را پدر قوم اسرائیل گردانید. به وسیله همین قوم بود که خداوند کلام خود را به وسیله پیامبران خود نازل کرد. برای مدت 1500 سال خداوند کلام مقدس خود را توسط پیامبران، یعنی از موسی گرفته تا یحیای پیامبر، به قوم اسرائیل نازل فرمود. با وسیله همین پیامبران خداوند ناراستی فرزندان آدم را به اثبات رسانیده و در ضمن برایشان آمدن نجات دهنده را نیز نمایان ساخت که قرار بود آمده خون مقدس خود را برای کفاره گناهان ایشان بریزد. طور که دیدیم عهد عتیق را که خداوند با گناهکاران برقرار نمود، قربانی حیوانات پاک و بی عیب را تقاضا می نمود. این عهدنامه اعلام می‌دارد که
بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد، چون مزد گناه مرگ است.
اما امر این است که تمام آن حیوانات را که مردم برای کفاره گناهان خود قربانی می کردند نمی توانست گناهان ایشان را پاک نماید، چون ارزش انسان بیشتر از ارزش حیوان می باشد. مثلا اگر من یک بازیچه داشته باشم، فرض کنیم که یک موترک، آیا می توانم به یک موتر فروشی بروم و آن را با یک موتر اصلی تبدیل نمایم؟ البته که نه. چرا نه؟ چون ارزش یک موترک بازیچه اطفال برابر با یک موتر اصلی نیست. به همین شکل قربانی حیوانات را که شریعت خداوند در گذشته تقاضا می نمود نمی توانست گناهان را پاک سازد، چون ارزش حیوانات برابر با ارزش انسان نیست. قسمی که دیدیم قربانی حیوانات فقط مصور حقیقت واقعی شدنی بود که قرار بود با آمدن نجات دهنده به جهان که عقد کننده عهد جدید با انسانها بود جامعه عمل بپوشد. یعنی این قربانی تا زمان قابل اجرا بود که خداوند قربانی حقیقی را از بهشت می فرستاد. قربانی حیوانات به طور موقتی می توانست گناهان را پاک سازد، نه برای همیشه. دومین حصه کلام خداوند به نام عهد جدید یا انجیل مقدس که به معنی مژده خوش می باشد یاد می شود. در این قسمت از کلام مقدس خداوند در مورد پیمانی که به وسیله خون نجات دهنده که از بهشت فرستاده بود با انسانها ایجاد نمود برای ما شرح می دهد. انجیل مقدس بیانگر داستان عیسی مسیح است، داستان نجات دهنده‌ای که با آمدن خود به جهان و ریختن خون مقدس خود بالای صلیب تصویر قربانی بره را به حقیقت مبدل ساخت تا ما بخشایش گناهان خود را به دست آوریم. چرا باید نجات دهنده از بهشت می آمد؟ جواب این سوال بسیار ساده است، چون همه فرزندان آدم بار سنگین گناهان را به دوش دارند. یعنی تمام فرزندان آدم گناهکارند و یک گناهکار نمی تواند گناهکار دیگری را نجات بخشد. فرض مثال اگر شما دو سطل آب را در دو دست خود انتقال می دهید، آیا می توانید دو سطل دیگر را که شخص دیگر حمل می کند با خود انتقال دهید؟ نه. به همین ترتیب یک فرد گناهکار نیز نمی تواند کفاره گناهان شخص دیگر را بپردازد. اما عیسی مسیح، یعنی نجات دهنده‌ای را که خداوند از بهشت فرستاد، هیچ نوع بار گناهی را بر دوش نمی کشید، چون او روح خالص خداوند، به عبارت دیگر عیسی مسیح روح الله بود. او کلامی بود که از ازل با خداوند بود. عیسی از یک دختر باکره با قدرت روح القدس خداوند به دنیا آمد. پس عیسی از بدن مثل ما انسانها برخوردار بود، اما از طبیعت گناه آلود ما هیچ اثری در او یافت نمی شد. شانه های عیسی مسیح از بار گناهان سنگین نبود. به همین دلیل خداوند می توانست بار گناهان همه ما را بر دوش او بگذارد. عیسی مقدس برای گناهان ما جان داد و 3 روز بعد از مرگ او دوباره زنده شد تا برای ما زندگی جدید عطا نماید. او بر قبر، بر مرگ، شیطان و گناه پیروز شد. همگی ما در چای گناه به دنیا آمده ایم و هیچ کس وجود ندارد که آمده ما را از این چای گناه نجات بخشد بجز عیسی مسیح که از بالا یعنی بهشت آمد. اگر شما با او اعتماد کنید، او شما را از این چاه گناه بیرون خواهد کشید. او از بهشت آمد تا فرزندان آدم را از گناهانشان نجات دهد. حالا عیسی مسیح به بهشت برگشته است تا برای کسانی که با او ایمان آوردن شفاعت کند. این چیزیست که کلام مقدس در مورد آن چنین می فرماید:
یک خداوند و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. در حقیقت این همان سید است که ما به او نیاز داریم، سید پاک، بی غرض، بی آلایش، دور از گناهکاران که به مقام بالاتر از تمام آسمان ها سرفراز گردید و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.
قسمی که در انجیل مقدس دیدیم وقتی که عیسی مسیح هنوز در روی زمین بود، تعداد از مردم به او ایمان آوردند. کسانی که توانسته بودند عیسی مسیح را بشناسند بسیار خوشحال بودند. آنها نجات دهنده‌ای که پیامبران خداوند صدها سال پیش از آمدنش پیشگویی کرده بودند، حالا با چشمان خود می دیدند. در میان شاگردان عیسی ما کسانی را هم دیدیم که با دیدن عیسی با جستجوی دوستان و خیشان خود پرداخته برایشان گفتند که
ما مسیح یعنی تدهین شده را یافته ایم. ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم.
اما جای تأسف این است که بسیاری از کسانی که در زمان عیسی مسیح زندگی می کردند عیسی مسیح را نشناختند که او کی بود. کلام مقدس در این رابطه می فرماید:
از ازل کلام با خدا بود، پس کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. او در دنیا بود و دنیا به وسیله او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقاتش او را قبول نکردند.
همانطور که دیدیم بسیاری از مردم شاهد نشانه ها و معجزات بودند که مسیح آن را انجام داد. عیسی مسیح بر مرگ، بیماری، طوفان، حروای خبیثه و گناه پیروز شد، اما باز هم مردم با او ایمان نیاوردند، چون شیطان ذهن و فکر آنها را کور ساخته بود. جمعیت مردم هجوم آورده به عیسی دست تکان داده و با آغوش می کشیدند، اما او را نمی شناختند. مردم او را من حیث یک پیامبر می شناختند، اما اینجا نمی دانستند که کاملیت خداوند در او ساکن است. در زمینه رهبران مذهبی یهود این را دیدیم که ایشان عیسی مسیح را با پیمانه وسیع آن رد نمودند. ایشان بیش از اندازه نسبت به عیسی مسیح حسادت ورزیده و در آخر با محکوب نمودن او در بالای صلیب وی را به قتل رسانیدند. اما این چیزی بود که خداوند نقشه آن را از مدتها قبل سنجیده بود. مرگ مسیح برای صلیب درست مطابق نقشه مقدس خداوند صورت گرفت، نقشه‌ای که خداوند آن را به وسیله پیامبران خود از قبل اعلام نموده بود. به همین منظور در همان شب که کاهنان عیسی را برای کشتن دستگیر کردند، عیسی مسیح برای یکی از شاگردانش به نام پدرس که می‌خواست از عیسی محافظت نماید گفت:
مگر نمیدانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کلام خدا چگونه تمام می شود؟
عیسی می دانست که چرا او به این جهان آمده است. او به این جهان آمد تا جان خود را فدا کند. او به این جهان آمد تا همان طوری که پیامبران خداوند در مورد او پیشگویی کرده بودند خون مقدس خود را برای کفاره گناهان ما بریزد. عیسی آمد تا قربانی سمبولیک ابراهیم پیامبر و دیگر قربانی های حیوانات که جنبه سمبولیک را داشتند با آمدن خود برآورده سازد. آیا بیاد دارید که عیسی مسیح در بالای صلیب قبل از آن که به خداوند جان بسپارد چه گفت؟ بله دوستان عزیز، کلام مقدس می فرماید که عیسی مسیح با آواز بلند گفت: تمام شد، و بعد از آن در بالای صلیب جان سپرد. وقتی عیسی مسیح مرد، پرده معبد خانه خدا به دو حصه از بالا تا پایین پاره شد. چرا عیسی مسیح فریاد کشیده گفت که تمام شد؟ چرا پرده معبد، به خصوص پرده قدس الاقداس، جایی که آنها خون قربانی را برای کفاره گناهان می پاشیدند، پاره گردید؟ خداوند آن پرده را از میان پاره کرد و عیسی مسیح گفت تمام شد، تا همه بدانند که خداوند به وسیله خون عیسی فرزندان آدم را می بخشاید و برای ایشان این حق را می دهد تا در حضور مقدس او برای همیشه ساکن گردند. عیسی مسیح با مرگ خود در بالای صلیب پیشگویی‌های پیامبران و قربانی حیوانات را که تا آن وقت جنبه سمبولیک داشت به حقیقت مبدل ساخت. همان طور که مشاهده نمودیم، رستاخیز عیسی مسیح 3 روز بعد از مرگ خود این را به اثبات می‌رساند که خداوند قربانی او را من حیث کفاره کامل گناهان برای همیشه قبول کرده است. عیسی مسیح قربانی کامل گناهان است که خداوند او را برای بشر عطا نموده است تا هر کی به او ایمان بیاورد هلاک نشده بلکه صاحب زندگی ابدی گردد. شنونده ارجمند، حالا برای این که مرور خود را در نوشته های پیامبران با پایان رسانیده باشیم، از شما عزیزان دعوت میکنیم تا به آیات چند از کلام مقدس گوش دهید که در مورد آخرین و کاملترین قربانی عیسی مسیح میباشد که با ریختن خون خود در بالای صلیب برای کفاره گناهان انجام داد.
شریعت موسی تصویر کامل از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر میداد. مثلا سال به سال مطابق شرعیت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها از بین می رفت. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان ایشان را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این جهت وقت مسیح می خواست به دنیا بیاید فرمود: تو خواهان قربانی و هدیه نبودی، اما برای من بدن فراهم کردی. از قربانی های سوختنی و قربانی های گناه خوشنود نبودی. آنگاه گفتم: ای خدا، من حاضرم و چنان که در کتاب مقدس آمده است، من آمدم تا اراده تو را بجا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقت عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه با عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر سید همه روزه پیش محراب می ایستد و خدمت خود را انجام می دهد و یک نوع قربانی را بارها تقدیم می کند، قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست و در آنجا منتظر است تا دشمنانش پایانداز او گردند. پس او با یک قربانی کسانی را که خدا پاک و مبارک می کند برای همیشه کامل ساخته است. در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او پیش از همه می گوید: این است عهدی که پس از آن ایام با آنان خواهم بست، خداوند می فرماید. احکام خیش را در دلهای آنان می گذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. و بعد از آن می فرماید: من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. پس وقت این گناهان آمرزیده شده اند، دیگر نیاز به قربانی گناه نیست. پس ای برادران، به وسیله خون عیسی مسیح ما اجازه یافتیم که با شجاعت از راه تازه و زنده که مسیح از میان پرده بر روی ما باز کرده است، یعنی به وسیله بدن خود او، به حرم وارد شویم، چون ما سید کلانی داریم که بر خاندان خدا مقرر شده است. از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناه آلود پاک ساخته و بدنهای خود را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که به آن اقرار می کنیم محکم نگه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا می کند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم، زیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت قصدن به گناه خود ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان ما باقی نمی ماند، بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم تباه‌کن که دشمنان خدا را می سوزاند در انتظار ماست. اگر کسی به شریعت موسی به اعتنایی می کرد، بدون دلسوزی به گواهی دو یا سه شاهد کشته می شد. پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که عهد بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد و بر روح پرفیض خدا بی حرمتی نماید، با چی جزای شدیدتری روبرو خواهد شد؟ زیرا ما می دانیم کیست آن که گفت انتقام از من است، من تلافی خواهم کرد، و خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود. چی هولناک و ترساور است افتادن در دستهای خدای زنده. پس اگر ما نجات به این بزرگی را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از جزای آن بگریزیم؟
خداوند با این سخنان به هر یک از شما هشدار داده می گوید که در مورد راه نجات که امروز به وسیله خون عیسی مسیح مهیا شده است غفلت نکنید. هر کسی با تکبر قربانی را که خود خداوند مهیا کرده است رد می کند، باید این را نیز به خاطر داشته باشد که دیگر هیچ قربانی برای کفاره گناه وجود ندارد و هیچ چیز بجز قضاوت عادلانه خداوند که بدون ترحم انجام خواهد شد باقی نمانده است. عیسی مسیح قربانی کامل است که خداوند مهیا نموده تا هر که با او ایمان بیاورد هلاک نشده بلکه صاحب زندگی ابدی گردد. عیسی مسیح برای صلیب گفت تمام شد، و چون عیسی مسیح خود کلام خداوند است، پس وقتی که عیسی مسیح گفت تمام شد، در حقیقت این خود خداوند بود که گفت تمام شد. و 3 روز بعد خداوند عیسی مسیح را دوباره زنده ساخت تا برای جهان نشان داده باشد که او کاملا از قربانی عیسی مسیح راضی است. دوستان عزیز، آیا این را می دانید که عیسی مسیح کفاره گناهان شما را پرداخته است؟ آیا این را می دانید که عیسی مسیح کار نجات را برای شما با پایان رسانید؟ یا اینکه هنوز هم می خواهید خود را به وسیله اعمالتان نجات دهید؟
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
مادر در کشمیر در آرزوی داشتن پسر بود. بالاخره خداوند به او پسر داد که در روز افتام نام او را ماما گذاشتند. وقتی که ماما به سن 6 سالگی رسید، والدینش او را برای کسب علوم دینی، خط و حساب به مکتب روان کردند. مکتب ماما در یک مسجد نزدیک خانه آنها قرار داشت که توسط مولوی مسجد اداره می شد. زیادترین وقت درسی شاگردان به قرائت و حفظ کردن آیاتی که به عربی بودند اختصاص یافته بود. چون ماما شاگرد حساس بود، از این رویه مکتب دلسرد شد و خواست که به کدام مکتب دیگر شامل شود. در نزدیک جای بود و باش آنها مکتبی وجود داشت که به نام مکتب میشن یاد میشد و از طرف مسیحیان اداره میشد. پدر ماما بالاخره نظر به علاقه که ماما به تحصیل داشت، او مجبور شد که پسر خود را به مکتب میشن بفرستد. وقتی که ماما داخل مکتب میشن شد، محیط مکتب را به شکل دیگر یافت. در مکتب میشن بر این تاکید میشد که آنها طریق عملی زندگی پاک و مقدس را یاد بگیرند و حقیقت کلام خدا را درک کنند. وقتی که یک روز مادر ماما به کلینیک میشن رفت، در مورد عیسی مسیح معلومات پیدا کرد. ماما هم در مورد عیسی مسیح در مکتب میشن معلومات حاصل کرده بود. در حالی که در گذشته ها پدر ماما همیشه در خانه در مورد عقیده مسیحی بدگویی کرده بود، ماما حیران بود. در حالی که اگر عقیده مسیحی اینقدر خراب و بد است، چرا مسیحیان در کلینیک میشن و مردم ضرورتمند با دلسوزی کمک میکنند؟ ماما چیزهایی را که در مکتب و در زندگی مسیحیان میدید، آن را با زندگی خود و خویشاوندان خود مقایسه میکرد. وقتی که ماما شامل مکتب لیسه سرینگر شد، او با تمام شوق و انرژی با آموختن درس و تعلیم پرداخت. اما با وجودی که ماما در زندگی خود پیشرفت میکرد، حادثه رخ داد که مسیر زندگی او را کاملا تغییر داد. یکی از معلمین مکتب در یک کشتی زندگی می کرد. یک شب برف شدید بارید و بر سقف کشتی فشار وارد کرده آن را سقوط داد. معلم مذکور از حادثه جان به سلامت برد، اما تمام وسایل خانه او در زیر چوبها و برف شد. وقتی که شاگردان مکتب از این موضوع اطلاع یافتند، فوراً برای کمک به استادشان به آن محل رفتند. شاگردان وسایل او را از زیر برف می کشیدند. ماما نیز برای کمک به استاد خود عصا گرفت. او یک چوکات تصویر را از زیر برف کشید. وقتی که با آن دقت کرد، متوجه شد که تصویر عیسی مسیح است که بر صلیب محکوب شده است. در زیر آن تصویر نوشته شده بود: من برای شما این کار را کردم، اما شما برای من چی کرده اید؟ این جمله مثل یک جرقه نور در دل جوان کشمیری درخشید. چند روز بعد از این حادثه، ماما نزد مدیر مکتب رفت و به او گفت: عیسی مسیح نجات دهنده او را به خدمت دعوت کرده است. مدیر مکتب او را به خطرات متوجه ساخت که در آینده به خاطر این تصمیمش با آن مواجه خواهد شد. اما ماما تصمیمش را گرفته بود و دعوت واضح از طرف خداوند دریافت کرده بود. بعد از اطلاع دادن به مدیر مکتب، ماما مستقیما به خانه رفت و از تصمیم خود در مورد پیروی کردن از عیسی مسیح به والدین خود نیز اطلاع داد. پدرش او را به بالا خانه برده، بر ستونی که در وسط اتاق قرار داشت محکم بست، بدون اینکه به او عطا آب و نان بدهد. بالاخره ماما به یک طریق از خانه فرار کرده، برای محافظت خود به مکتب میشن رفت. وقتی که او به مکتب میشن رسید، به خاطر فشارهایی که دیده بود، مریض و ضعیف بود. مکتب میشن او را در کلینیک زیر تداوی گرفت. اما باز هم او از طرف اقارب و فامیلش مورد تهدید قرار داشت. چند مرتبه در طول راه کلینیک و مکتب با او عمله کردند، اما به کمک شاگردان و معلمین مکتب نجات یافت. مکتب میشن دید که نمیتواند امنیت ماما را تأمین کند. با او کمک کرد که به مکتب میشن پنجاب که در بتالا بود برود. او با مسئولیت به مکتب میشن بتالا رسید. در این مکتب در روز کریسمس سال 1907 تعمید گرفت و برای خود نام ساموئل را انتخاب کرد. او از این مکتب فارغ شده شامل پوهنتون علی‌آباد شد و از این پوهنتون نیز دیپلم خود را حاصل کرد. بعد از فراغت از پوهنتون علی‌آباد، او شامل پوهنتون لاهور شد و در رشته تعلیم و تربیت دیپلم ماستری گرفت. وقتی که ماما دیپلم گرفت، پس به کشمیر رفت و خواست که به مردم خود از طریق معلمی در مکتب میشن خدمت کند. اما به مجرد رسیدن به مکتب، اقاربش برای کشتن او آمدند و او مجبور شد که بار دیگر کشمیر را ترک کند. این زمان بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. ماما شامل اردوی بریتانیوی شد. او به لاهور رفت و از آنجا با عساکر بریتانیوی به فرانسه رفت. بعد از جنگ جهانی، وقتی که ماما به هندوستان برگشت، به کشمیر رفت و خدمت خود را در مکتب میشن شروع کرد. این بار اقاربش او را پذیرفتند. در این زمان ماما عروسی کرد و صاحب دو دختر و یک پسر شد. مردمی که قبلا در صدد کشتن او بودند، برای کمک به او مراجعه می کردند. ماما در نتیجه خدمت خستگی ناپذیر به عیسی مسیح خداوند و کار صادقانه شب و روز مریض شد. بالاخره این مریضی باعث مرگ او گردید.
دوستان گرامی، از اینکه تا پایان درس ما را همراهی کردید یک جهان تشکر. با امید اینکه به معنی عمیق اعلامیه فاتحانه مسیح در بالای صلیب ملاحظه نمایید، تا درس بعدی شما را به خداوند مهربان می سپاریم. عیسی مسیح گفت:
تمام شد.
شنیدید شنوندگان محترم، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روی موج کوتاه 41 متر بند بشنوید. همچنان می توانید نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8 شب به وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم نظریات و پیشنهادهایتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما گسیل دارید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پی او باکس 57000، لیمازول، قبرس.